بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که محل اختلاف قرار گرفته در این که آیا خمس به او تعلق میگیرد یا نمیگیرد، مسئله میراثه. در میراث سه قول وجود دارد. یک قول این است که مطلق الميراث، اهم از ارث، از اون کسی که یحتسبه، یا ارث از اون کسی که لا یحتسبه، که عرض می کنیم مقصود از یحتسب و لا یحتسب چیه. یک قول این است که به مطلق میراث ارث تعلق می گیرد، خمس تعلق می گیرد، و این قول مربوط به ابوالصلاح حلبیه در کتاب کافی. قول مقابل این است که مطلقا به میراث خمس تعلق نمی گیرد. قول سوم تفصیل در مسئله است که اگر میراث میراث معمولی باشه و ممن یحتسب باشه، مثل اینکه کسی از پدرش چیزی به او ارث میرسد، این لا یجب علیه الخمس. و اگر از کسی باشد که لا یحتسبه، که مثال روشنش رو مرحوم سید در کتاب عروه اینجور ذکر می کند که مثل اینکه یک کسی در یک شهر دوردستی یک قوم و خویش دوری داره و مثلا چندون ارتباطی هم با اون نداره، حالا این قوم و خویش دوردست و در مکان دور فوت شد، بعد کاشف به عمل آمد که وارثی جز این شخص نداره، این ارث من لا یحتسبه. به این بعضیا گفتن خمس تعلق میگیره، اما اگر از پدر یا پسر و امثال ذالک از نزدیکانش عرض می شود ارثی به او رسید، اینجا خمس تعلق نمی گیرد. مسئله رو اگر به طور کلی ملاحظه بکنیم و ریشه یابی بکنیم، باید ملاحظه بکنیم که اصولا آیا مسئله ارث در موضوع آیه شریفه وارد یا نه. و اعلموا انما غنمتم من شیء، ولو اینکه به نظر ما غنیمت اختصاص به غنائم دارالحرب ندا نداره و بلکه مطلق الفائده رو شامل می شود، کما اینکه در بعضی از روایات دیروز هم ملاحظه فرمودید که می فرمود الخمسو فی کل ما افاد الناس به معنای لازمش من قلیل او کثیر، افاد الناس یعنی استفاده الناس، مردم به اون فائده رسیده باشند. آیا در مسئله ارث هم عنوان غنیمت، ولو اینکه غنیمت به معنای مطلق الفائده باشه، خمس تعلق میگیرد و این عنوان صدق میکند؟ یعنی اگر ما بودیم و ظاهر این آیه شریفه و فرض کنیم دلیل دیگری هم بر اثبات یا نفی نداشتیم، فقط می فهمیدیم که غنمتم مقصود خصوص غنایم دارالحرب نیست، بلکه مطلق الفائده و الاستفاده است. اگر ما بودیم و نفس این آیه و دلیل دیگری بر نفی یا اثبات وجود نداشت، آیا ما استفاده می کردیم که در ارث هم خمس تعلق می گیره؟ ارث مالی که بعد از موت پدر یا پسر به انسان می رسه، مالی که بعد از فوت برادر به انسان میرسه، درسته که مشقتی برای به دست آوردن اون مال تحمل نکرده، لکن صرف عدم تحمل مشقت عنوان فائده از نظر عرف برش تطبیق می کند. مثل اینکه اگر کسی پدرش مرد، مثلا 100,000 تومان به او به ارث رسید، مردم میان بگن که زید امروز 100,000 تومان فائده نصیب او شده، 100,000 تومان فائده برده، به لحاظ اینکه مثلا پدرش فوت شده و این مقدار مال به او انتقال پیدا کرده. بعید این معنا که هرچه اما دائره غنیمت رو توسعه بدیم، این طور نیست که بتواند شامل ارث هم بشود، مخصوصاً ارث ممن یحتسب، ارث از پدر، ارث از پسر و امثال ذلک. آیا اگر ما بودیم و نفس آیه شریفه خمس به ذمیمه عدم اختصاص، می توانستیم از آیه مسئله خمس رو در ارث استفاده بکنیم؟ ظاهر این است که مشکل این معنا که کسی بتواند ملتزم بشه به اینکه ارث هم عرض کردم، ولو اینکه بدون مشقت به دست آمده، حتی بدون اختیار تحقق پیدا کرده، اما در این حال صدق فائده و استفاده که منوط به نظر عرفه برش مشکله. لذا در مطلق الارث ما حالا به طور کلی نمیتونیم مسئله خمس رو قائل بشیم. یک دلیل دیگری هم داریم و مقدمتاً من این نکته رو عرض بکنم که یک وقت اشتباه نشه بین این مسئله و اون مسئلهی که قبلاً بحث کردیم. ما در رابطه با اخبار تحلیل گفتیم سه دسته و سه طائفه روایت داریم، روایاتی که دلالت بر تحلیل میکنه، روایاتی هم دلالت بر عدم تحلیل میکند، روایاتی هم تفصیل میده بین من انتقل عن و من انتقل الیه. در اون من انتقل عنهش یکی از مثالهایی که ما زدیم مسئله ارث بود که به واسطه ارث انتقال پیدا بکند از مورث به وارث. اونجا عرض کردیم که روایات مفصله میگوید که من انتقل الیه که عبارت از وارث در مثال ما، لا یجب علیه الخمس. اونجا که ما بحث میکردیم در اینکه خمس وجوب داره یا نداره، محل کلاممون این بود که من انتقل عن مسلم خمس برش واجب بوده و نپرداخته، لذاست که بین کافر و مخالف و غیر ذالک یا شیعهی که نپرداخته ما تفصیل قائل بودیم. اونجا در رابطه با این بود که خمس از طرف مورث پرداخت نشده بود، فرض کنیم وارث هم عالم به این معنا بود که مورث خمس رو نپرداخته، آیا بر این وارث لازمه که خمس بپردازد یا نه؟ با اون تفصیلی که عرض کردیم که یک وقت انتقال به ذمه مورث پیدا کرده عنوان دین پیدا می کند، یک وقت این است که نه عین المال متعلق خمس انتقاله به وارث پیدا می کند. لیکن همه این حرف ها مربوط به این بود که آیا این مالی که متعلق خمسه و مورث خمسش رو نپرداخته، آیا بر وارث لازمه بپردازد یا لازم نیست بپردازد؟ صورتی بود که مال متعلق خمس بود لیکن خمس او ادا نشده بود. اما این مسئله ای که امروز داریم مسئله این نیست که ادا خمس نشده. فرض کنید در یک میتی که خیلی هم متدین بوده خمس مالش رو هم پرداخته، هیچ گونه خمسی هم به ذمه‌اش انتقال پیدا نکرده، حالا این فوت شد و این مال مخمسه به تمام معنا منتقل شد الی وارثه. آیا نفس این انتقال ارثی موجب این می شود که بر وارث خمس لازم باشه یا نباشه؟ ولو اینکه اصل المال رو یقین داره به اینکه مورث خمسش رو پرداخته و هیچ گونه مسئله در رابطه با خمس او نداره، ولی عنوان تازه‌ای که پیدا کرده عنوان یک انتقال قهری از مورث الی الوارث. پس بین این مسئله و بین اون مسئله‌ای که گذشت و بحث کردیم کسی نیاد عرض می شود که مخلوط بکنه این دو تا مسئله رو با هم و اشتباه بکند بین این دو مسئله. اصلا مفروض کلام رو در بحث امروز همینجا قرار بدید که مورث خمس مالشو به تمام معنا پرداخته، وارث هم میدونه این معنا رو، میدونه که پدرش آدم متدینی بوده و سر سال خمس مالشو میپرداخته و خمس این مال رو هم پرداخته، به حیثی که اگر فوت نشده بود هیچ مسئله‌ای در رابطه با خمس نداشت. لکن حالا فوت شد و این فوت موجب این شد که این مال انتقال به وارث پیدا بکند، چون به حسب ظاهر یک چیزی نصیب وارث شده، اونم بی اختیار، اونم هیچ گونه مشقت و کلفتی در راه تهیه او انجام نداده، لذا شبهه این معنا به وجود آمده که آیا بر این وارث به عنوان انه وارثون و منتقلون الیه آیا خمس واجبه یا نه؟ پس این غیر از اون مسئله است که قبلا بحث کردیم و در جمع بین اخبار تحلیل و طائفه دیگری که دلالت بر عدم تحلیل می کرد، ما همون طائفه سوم رو شاهد جمع قرار دادیم. این مسئله با اون مسئله خب از نظر عبارات نزدیکه، ممکن از نظر ذهن هم گاهی یک اختلاطی بین این دو مسئله به وجود بیاد، اما باید توجه داشت که دو تا مسئله غیر مرتبط به همه و هیچ گونه ارتباطی بین این مسئله و مسئله گذشته وجود نداره. پس ما در درجه اول در میراث آیه شریفه رو باید ملاحظه بکنیم که آیا صدق غنیمت علی مطلق المیراث او میراث من من لا یحتسب می کند، یا اینکه اصلا ارث از دائره فائده و استفاده به حسب نظر عرف خارجه. ظاهر این است که خارج باشه و ما نمیتونیم ادعا بکنیم که عنوان ما غنمتم شامل ارث هم میشود. عرض کردم به طوری که اگر ما بودیم و نفس این آیه شریفه و هیچ دلیل دیگری هم در این رابطه ما نمی داشتیم، کسی بیاد بگه ما از خود آیه استفاده می کنیم این معنا رو، این رو نمی شود گردن آیه گذاشت. و اما در میراث عرض می شود که مطلق یک دلیلی هم بر عدم تعلق خمس وجود داره و اون دلیل این است که مسئله میراث غیر از اون مسئله هویس که دیروز ما بحث میکردیم، ما از کردیم در باب هبه بعضیا عقیده شون این است که اگر خمس در باب هبه ثابت بود باید به صورت تواتر و به صورت ضروری این مسئله مطرح باشه. عرض کردیم نه، مسئله هبه درسته که حالا تا حدی مورد ابتلاء مردم هست، اما این هم مثل سایر مسائل فقهیه است که قد یتفق و قد لا یتفق. اینطور نیست که اگر خمس درش ثابت بود باید بدیهی باشه و ضروری باشه، اما مسئله میراث با مسئله هبه فرق می کند. مسئله میراث یک مسئله است که خیلی مورد ابتلاءه، همیشه مورد ابتلاءه مسلمان ها و عموم مسلمان ها هست. اگر بنا بود که در مسئله ارث خمس ثابت باشه باید این مسئله روشن باشه برای مردم، حالا ولو این که به حد روشن بودن خیلی از مسائل ضروری نمیرسه، ولی فی حد نفسه به علت کثرت ابتلا و عموم ابتلاء مردم به این معنا اگر مسئله خمس درش ثابت بود باید روشن باشه این ثبوت، در حالی که ما میبینیم سیره عملیه متشرعه این برخلاف این معناست. ما سراغ نداریم که متشرعه از ارث خمس داده باشن، ولو اینکه حالا یه حرفی هست در اون مواردی که ارث قیمت سوقیش ترقی بکنه، آیا با اون ترقی قیمت سوقی خمس متعلقه یا نه؟ لکن اون یک بحث دیگریه. بحث ما در اصل ارثه، آیا خود ارث از دیدگاه مردم متشرعه متعلق خمسه؟ میبینیم مردم متشرعه اینطور نیست که اون نظری که در باب ارباح تجارات و استنماعات و استنتاجات دارند اون نظر رو در رابطه با ارث هم داشته باشن و بگن اگر امروز مثلا پدرت مرد و 1000 متر زمین مثلا به تو منتقل شد یجب علیک خمس این 1000 متر زمین. این یک چیزیست که متشرع ابا داره از این معنا و سیره متشرعه برخلافشه. حالا بره؟ بله، حالا الان داشتم همون رو مخواستم عرض بکنم. الان بله در ممن لا یحتسب، چون دلیل خاص داره غیر از آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، ولو این که این دلیل خاصشم مسئله رو به عنوان تفسیر آیه و بیان آیه مطرح میکنه، و اون همون صحیحه علی ابن مهزیار طویله مفصله بود که ما عرض کردیم بعضی از اشکالات هم بهش وارده، ولی در خصوص اون صحیحه ذکر شده و میراث و من لا یحتسب من غیر ابن ولا ابنن، که اولا این روایت رو این طوری باید معنا کرد که نمیخواد بگوید که من لا یحتسب یعنی هر کسی که پدر نباشه و پسرم نباشه، مثلا برادر رو میخواد خارج بکند، و به تعبیر دیگر کسی بگه این روایت میخواد طبقه اولای از طبقات ثلاثه ارث رو بیان بکنه، چون در ارث همونطوری که ملاحظه فرمودید سه طبقه وجود دارد، آبا و اولادن و اخوه و اجدادند و اعمام و اخوالند. این طبقات ثلاثه است که در کتاب الارث مطرحه. آیا این روایت اشاره به این طبقات داره؟ این که میگه من غیر ابن ولا ابنن، به لحاظ این که اب و ابن در طبقه اولای از طبقات ثلاث واقعاً، روایت میخواد بگه ارث من لا یحتسب یعنی ارث غیر طبقه اولا، که حتی برادر نزدیک انسان هم جزء من لا یحتسب باشه، برای اینکه نه عنوان پدر داره نه عنوان پسر داره. آیا این حرف و روایت میخواد ذکر بکنه، یا اینکه این روایت از باب مثال میخواد بگوید که من یحتسب شبیه پدر و پسره، نه اینکه اختصاصی به پدر و پسر داره، به طوری که برادر نزدیک انسان هم جزء من لا یحتسب باشه، مثل اینکه یه برادر کوچیکی برادر بزرگ مثلا پیر مردش فوت شد، وارثی هم غیر از این برادر نداره، کوچک برادر کوچک، بگیم این جزء من لا یحتسبه، برای اینکه عنوان ابوت و بنوت که در این صحیحه علی ابن مهزیار ذکر شده منطبق بر این نیست، این داخل در طبقه ثانیه از طبقات ارث، نه اینکه داخل در طبقه اولا باشه. ظاهر این است که این من غیر ابن ولا ابنن به عنوان مثال ذکر شده، نه به عنوان خصوصیت برای طبقه اولا. ارث من لا یحتسب یعنی ارث از اونایی که انسان فکر نمی کنه، خیال نمی کند، به ذهنش نمیاد، عرض می شود که یه مرتبه دید که اسم این منتقل شده بدون اینکه این فکر می کرد که همچه ارثی به این منتقل بشه، به لحاظ اینکه این یا در شهر دوری واقع شده بود یا اگر در همون شهرم واقع شده در یک شرایطی نبود که این معنا درش جریان پیدا بکنه. این اولا معنای صحیحه علی ابن مهزیاره که کسی خیال نکنه که برای ابو ابن که عنوان طبقه اولای از طبقات ارث رو دارن خصوصیتی در کاره. نه، بحث در خصوصیت طبقه ای نیست از طبقاتی که در کتاب الارث ذکر کردن. این از نظر دلالت این روایت از این نظر، و اما از نظر اینکه خب این روایت دلالت میکنه بر اینکه ارث من لا یحتسب، مثل همون جایزه‌ای که دیروز عرض کردیم درش خمس هست و به صراحت هم دلالت بر این معنا داره، مناقشه‌ای هم در دلالتش نیست. لذا ما ارث من لا یحتسب رو از مسئله جایزه‌ای که باز قبل از این عبارت در همین روایت ذکر شده، الجائزة للانسان من الانسان التي لها خطر، در همین روایت ذکر شده بود، مسئله میراث من لا یحتسب رو نمیتوانیم از مسئله هبه جدا بکنیم. سیره هم در اینجا وجود نداره، ولو اینکه در اصل الارث وجود داره. اینطور نیست که بین متشرعه این معنا مطرح باشه که خمس ارث رو بدهن، اما ارث من لا یحتسب اینطور نیست که یک سیره ای درش وجود داشته باشه، ولااقل مشکوکه که همچی سیره ای تحقق داره یا نداره. و سیره هم از ادله لبیه است، ادله لبیه هم باید به قدر متیقنش انسان اکتفا بکنه، و قدر متیقن همون ارث معمولیه، ارث من یحتسبه، نه ارث من لا یحتسب. لذا به لحاظ این روایت صحیحه که هم از نظر سند صحیحه و هم از نظر دلالت، ولو اینکه بعضی از اشکالات بهش وارده، اما این سبب نمی شود که در اون فقراتی که یک دلالت روشن و صریحی این روایت داره ما این روایت رو کنار بگذاریم. فقط فرقی که اینجا با جایزه و هدیه و امثال ذالک داره این است که ارث من لا یحتسب تنها ظاهراً در همین روایت ذکر شده، به خلاف مسئله جایزه که دیدید در بعضی از روایات دیگر هم مسئله جایزه مطرح شده بود، اما ارث من لا یحتسب تنها در این روایت ذکر شده. و روایت دیگری که دلالت بر این معنا داشته باشه نداریم. لذا ما همون معامله ای رو که با هدیه و هبه می کردیم همون معامله رو با این هم داریم، گرچه در عبارت ایشون در هر دوی اینها احتیاط رو به نحو احتیاط مستحبی مطرح میکنن، منتها در این احتیاط مستحبی اگر دقت در عبارت ایشون بکنید، در این احتیاط مستحبی مراتب قائل شدن. یعنی اون احتیاط مستحبی که در ارث من من لا یحتسبه، این بالاتر از احتیاط مستحبی فی مطلق الارث، گرچه هر دوشون در احتیاط مستحبی شرکت دارند، لکن مرتبهشون در همین احتیاط مستحبی فرق می کند. اما به نظر ما در مطلق الارث اصلا خمس ثابت نیست، برای خاطر اون ادله‌ای که ذکر کردیم. اما در ارث من لا یحتسب ما سختمونه که از این صحیحه علی ابن مهزیار دست برداریم، ولو اینکه یک شهرتی هم بر عدم وجوب قائم شده، ولی این شهرت جوری نیست که بتواند ما را از احتیاط وجوبی برکنار بکند. چه فرمودید؟ چی؟ عرض کردم این فایده عرفی نیست، نیست آخه، این با این فایده نیست اصلا به حسب نظر عرف. حالا یکی پدرش فوت شد، مالی بهش منتقل شد، میگن امروز 100,000 تومان فایده برد این. خب میدونم همینه دیگه، اگر غنیمت به معنای مطلق الفائده باشه، باید یه همچی تعبیری از نظر عرف یک تعبیر صحیحی باشه، در حالی که عرف چنین تعبیری رو در رابطه با ارث نداره. اما در من لا یحتسب، به عبارت روشن‌تر اگر شما گوش بکنید، در غیر من لا یحتسب صدق فائده مشکله، در من لا یحتسبم نیاز نداریم به اینکه صدق فائده بکنه. خود صحیحه علی ابن مهزیار دلالت بر ثبوت خمس میکند. حالا شما میخواهید بگید عنوان فائده صدق میکند یا عنوان فائده صدق نمیکند. باقی میمونه دو سه فرع دیگه در این مسئله، یکی مسئله مهر و عوض خلع، یکی هم مسئله شهریه است که ما طلبه ها میگیریم که آیا خمس به این متعلق میشه یا نمیشه. این دو مسئله در ذیل این مسئله باقیه. فردا هم خب روز ولادت با سعادت حضرت علی ابن مسرضا علیه آلاف و تحییت و سنای، که برادر بزرگوار کریم اهل بیت علیه السلام، لذا این ولادت رو به اصطلاح پیشا پیش به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و به خواهر محترمه ایشان و به همه شیعیان ما تبریک و تهنیت میگوییم انشاءالله، و معتقدم هستیم. حالا شاید در این رابطه من یک اعلامیه‌ای هم بدم، من معتقدم شخصا که شرکت در انتخابات یه امر لازمیه، و اگر ما بخواییم این مسائل رو ای با بی تفاوتی و بی اعتنایی از کنارش عبور کنیم، یک روز خدای نکرده صبح میکنیم میبینیم تمام زحمات امام بزرگوار و شهادت این شهدایی که شاید به میلیون رسیده باشند، اینها همشون از بین خواهد رفت. لذا این مسائل رو اهمیت بدید. منتها بینکم و بین الله، اصلا کسی رو انتخاب بکنید که این کس رو معتقد به صلاحیت، دیانت، لیاقت، تعهد، تعبد، اعتقاد به این انقلاب، که خود این یک مسئله اساسی است. در حالا برای اینکه ربع افرادی وجود پیدا میکنن که اینها اصل اعتقادشون به انقلاب محل تردیده، خلاصه بینکم و بین الله که بتونه انسان واقعا در شب اول قبل جواب بده، یه افرادی رو انتخاب بکند که ببینه به درد انقلاب میخوره، به درد دین میخوره، مخصوصا به مسائل فرهنگی دینی توجه داره، مشکلات اقتصادی مردم رو کم میکنه و بالاخره برای این مردم انقلابی زجر کشیده در این مدت 20 و چند سال انشاءالله یک حالت رفاه دینی و رفاه دنیوی انشاءالله به وجود می آورد. لذا از شرکت در انتخابات به خیال اینکه مثلا اقتضای قدس و تقوا این است که انسان هرچی دورتر از این مسائل باشه، این خیالها خیالهای شیطانیه و الا روحانی که در جامعه وارده، اونم در جامعه انقلابی، باید خیلی توجه داشته باشه. ما خیال میکردیم که حالا چون غیر روحانی نیست ظاهرن در بین ما خیال میکردیم که بعد از انقلاب مشی ما روحانیت طوری خواهد شد که مردم تا حد پرستش در مقابل ما بیستند. اما دیدیم متاسفانه عکس شد، و این عکس هم منشأش خودمون هستیم و نقصیست که در ما وجود داره و کمبودیست که در ما وجود داره، حالا در هر بودی از ابعاد و در هر حیثی شما تصور بکنید. بالاخره باید توجه داشته باشه انسان، هوشیار باشه، یک وقت خدای نکرده این نعمت الهی از کف او بیرون نره و خدای نکرده مسائل زمان طاغوت یا 100 درجه بدتر از او تجدید نشه برای ما. این در اختیار من و شماست که هم مواظب اصل قصه باشیم، هم این حرفای جناح مناح و امثال ذالک رو کنار بگذارید، بینکم و بین الله بتونید جواب بدید که اگر ماموری از طرف خدا اومد از شما سوال کرد آقا چرا زید رو شما انتخاب کردید، بتونید جواب بدید جواب قانع کننده، نه جواب بی خودی. بگید زید متدین بود، متوجه بود، علاقمند بود، آشنای به مسائل اجتماعی بود، دلسوز بود، به حال این جامعه عرض می شود که درد پیدا کرده بود، مسائل فرهنگی و غیر ذالک این رو ناراحت کرده بود. حالا فکر کردیم که مثلا این آدم به اندازه یک نفر میتونه نقش داشته باشه و کاری انجام بده. علی حال این یک وظیفه است و در رابطه با این وظیفه کوتاهی نکنید انشاءالله و واقعا هم دخالت کنید و هم افراد صالح رو من ایه جناه امکان از هر گروه و دسته ای میخوان باشن اونش فرق نمی کنه. ما به جناه مناه کار نداریم، ما این انقلاب رو میخواییم، حاکمیت اسلام رو میخواییم، این باید محفوظ بمانه. چیزی که به این لطمه میزنه این باید کنار بره، اونم با هوشیاری و دقت من و شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.